اینقدر ساده نیست قضیه. باید بکوشی مشکلات جامعت رو، سوراخ‌های زندگی مردم رو، نیازمندی‌های انسان‌های اطرافت رو درست بفهمی و عمیق بفهمی. شرط انفاق درستینه. و اون وقت وظیفه خودت بدونی که این مشکلات رو تا جایی که میتونی بالاخره با بصیرت برطرف کنی. هیچ کس هم نگفت اینقدر بی بصیرت و اینقدر بی دقت بری به کارهای احمقانه‌ای بکنیم. آیه قرآنه گفت اینجوری نباشه که، فکر کنم سوره اسراس، نمیدونم چرا آیاتی کمی دقیق خاطرم نمیاد، سوره اسراه میفرماید که اینجوری نباشه که یه وقتی هر چی داری بدی یه وقتی هم هیچی ندی. این آیه قرآن الان بود من پیدا میکردم براتون، سوره اسراه. یه وقتی اینجوری نباشی، وابتغ بین ذالک سبیلا، سبیلا رو بزنی میاره برات، وابتغ بین ذالک سبیلا، بین این دوتا مسیر یک راهی انتخاب کن. وسط کارو باید بگیری. اینجوری هم نیست من الان میخوام انفاق کنم و هر چی دارم بدم. یا از اون طرف به بهانه این که این تکدیه یا فلان بهمانه خصت به خرج بدم و چیزی ندم. نه، جوهره انفاق اینه. یک، ما مسلمانی در گرو این است که مشکلات مردم رو خوب و درست و عمیق بشناسیم. و دو، مسلمانی در گرو این است که وظیفه خودمون بدونیم به هر غیبتی با درستترین و اپتیمومترین مسیر برای رفع این مشکلات تلاش کنیم. اگه اپتیمومترین مسیر اینه که ایجاد اشتغال بکنی، کارخونه درست کنی، باشه بکن. من نمیخوام حالا دقیقا فتوا بدم که تو باید اینجوری انفاق کنی یا اونجوری انفاق کنی. برو کارخونه درست کن، عده‌ای رو به شغل مشغول کن، یک قرونم نمیخواد به گداها بدی. ولی نیتت چی باید باشه؟ درک درست مشکلات مردم و وظیفه‌ای که من حیث المجبور برای رفع این مشکلات باید داشته باشم. امام صادق فرمود که یعنی این یعنی چی؟ یعنی این که زندگی خصوصی نیست. تمام. بریزید دور این مزخرفاتی که به اسم اسلام گاهی به ما میگن. آدم‌هایی که فعلا خیانت می‌کنن. زندگی خصوصی نیست خواهران و برادران. زندگی زندگی خودم نیست. یه چیزی فقط در زندگی خصوصیه. یه چیزی شما در زندگی دارید که مال خودتونه، فقط مال خودتون. ما درباره ضرب المثل هم داریم. میدونید اون چیه؟ بگید. بگید. قبر. قبرتون مال خودتونه. در ضرب المثل هم داریم که هر کی تو قبر خودش میذارن. یعنی شما تو قبر دست جمعی هم بندازنتون بازم تو قبر خودتونید. متوجه حرفم هستی؟ یک چیز فقط تو این زندگی خصوصی اینم قبره. تو همون قبرم از شما سوال میکنن چی کار کردی تو زندگیت. این خیلی درسته که هر کسی تو قبر خودش میذارن. دقیقا این خیلی درسته. خصوصی ترین جای زندگی شما قبر شماست. یعنی وجود شما، یعنی هستی شما که احدی نمیتونه، مگر اینکه در طول، یعنی شما در طول او باشید، احدی نمیتونه به این حیطه حتی ورود بکنه. جایی که رابطه شما با خدا توش تعریف میشه به معنی پیدا میکنه. آیه رو بخون. ولا تو بذر تبذیرا، میگه و آت ذل قربا و المسکین و ابن السبیل حقه او، حقه او رو اولش گفت البته، ولا تو بذر تبذیرا، میگه در دادن حق این و اون اسراف نکنی. بعدش چی چی؟ نه نه نه، آیه رو بخون. دنبالش ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربه کفورا. درست خوندم آیه؟ بعدش آیه بعدی؟ نه نمیاره؟ خب بدش کن. نه و اون وبتقه و این از آله که سبیلا رو پیدا نکردی برای ما. آیه سرده گفتن سوره اسراء. آیه سرده رو بیارید بخونید شما. آفرین الا اولوغک. آفرین. آیه چنده؟ سوره اسراء. بخون آیه رو. ولا تجعل یدک مغلولتن الى اونقک ولا تبسط ها کل البست فتقعد ملومن ملومن مدهورا ملومن محصورا. خب بعدش ان ربک یبسط رزق لمن یشاء و یقدر. نه اون ولا وبتغ بین ذلک سبیلا، اونو خانم سروی پیدا کردن. بخون ببینید خانم سروی. نه این که آیه آخرشه. ای خب پس من قاطی کردم. همین هست که دوستان گفتن. دفعه بعد من با حضرت جبرائیل هماهنگ میکنم. من قاطی کردم. ولی دیدید هر دو آیه دقیقا اون چی که ما میگفتیم و داشت تعبیر میکرد ازش. تا سوره اسراش هم درست اومده. ها؟ سوره اسرا. خیلی خوب. آفره. این قصه. چی داشتم میگفتم حالا قبل از اینکه دوستان آیه رو بگن؟ بله زندگی خصوصی نیست. آفرین. تمام. باید موظف بدونید خودتونه که مشکلات جامعه رو بفهمید و باید موظف بدونید خودتونه که برای رفع این مشکلات، برای رفع منقصت‌های جامعه مسلمان‌ها پرچم به دست بگیرید. حالا دیگه جزئیاتش رو خودتون برید پیدا کنید چیکار باید کرد و برید مشورت کنید. و شاورهم فی الامر و امرهم بینهم و امرهم شورا بینهم. برید مشورت کنید، برید دوستانتون رو جمع کنید چیکار باید بکنیم برای جامعه مسلمونا. یه وقت میبینید لازمه مدرسه بسازید. من از من بشنوید دارم میگم نبودن یک مدرسه درست و ایدئال، یک مدرسه الگو که جایگاه دین و علم رو اونچنان که باید بفهمه، بصیرت دینی داشته باشه، بصیرت آموزشی داشته باشه، بصیرت تربیتی داشته باشه، سعی صدر آموزش داشته باشه، درک درستی از علم داشته باشه، با علم زندگی بکنه، علم براش ابزار اشتغال نباشه، علم براش یک حقیقت ارزشمند باشه، برای اینشتن ارزش قائل باشه و این ارزش قائلی ها از نوعی نباشه که پس چرا ادیسون نمیره بهشت. اینا بصیرت منظورم ایناست. نبود چنین نهادی در کشور ما یکی از بزرگترین مصیبت‌های روزگاره. بابا تمام آموزش شرورش آمریکا بر پایه تجربیات شخصی که یه آدم علاقمند به آموزش شرورش با درست کردن مدرسه خودش تبیین کرد و تجربهش رو نوشت. اونم جان دیوئیه. کاری به درستی و غلطی افکارش هم ندارم. ولی دیوئی کسی بود که دغدغه تعلیم و تربیت داشت و این دغدغه رو با تمام وجود دنبال کرد و مدرسه خودش رو ساخت و تجربیات خودش رو تدوین کرد. این امروز مبنای آموزش و پرورش در آمریکاست. پراگماتیسم آموزشی هم همینجاست. بزرگترین روانشناس تربیتی جهان شاید بشه گفت، تاریخ بشه گفت، پیاژه است. پیاژه عمده کاراش توی تدوین تجربیات خودش با بچه های خودش بوده. مدرسه خودتون رو درست کنید. چی گفته که این یک نقیصه بزرگ جامعه مسلمون ها نیست؟ دارم میگم مدرسه ای که واقعا اومده اون جایی باشه که باید، اون جایی که بچه ها توش لذت ببرن، از علم لذت ببرن، دین رو خود زندگی بدانند و یاد بگیرن که آدم‌های همون آدم‌های با بصیرت دنیای آینده باشن. و این به مراتب کار بزرگتری از کاری که خیرین مدرسه ساز می‌کنن، که اونم البته خوب، کار مهمیه، خوبیه. پریروز خبر بامزه‌ای دیدم توی سایت‌ها، خیلی بامزه بود. یه جایی در یکی از استان، یکی از شهرستان ها گویا سمت کرمان، یه خیر مدرسه سازی مدرسه ساخته بود. بعد جشن گرفته بودن و همه رو دعوت کردن از این ور اون ور و پیام به قول کیهان یکی از این سران فتنه هم به زور توش خوندن و بعدم دعوا شده، یه دم بلند شدن. و اما قصه بامزش اینه، اون خیر مدرسه ساز وقتی گفتن میخوان جشن بگیریم یه نامه ای نوشته، به شدت به این کسانی که این فکر داشتن حمله کرده و گفته این کسافتکاری ها، این اسرافکاری ها چیه؟ یه مش آدم بیان شیرینی بخورن، کیک بخورن، چایی بخورن، دست بزنن، کف بزنن که چیه؟ بعد محکم گفته من نمیام و نیومده. وقت به افتخار اون یه عده جمع شدن بیانیه خوندن و چه موقعی آخه آدم فقط میتونم بخندم به هیکل اینا. ولی قرضم، حالا این که در حاشیه گفتم، قرضم اینه که کار خیری مجلسازم کار خوبیه، ولی به مراتب بزرگتر از این کار درست کردن یک نرم افزاریه که تو مدارس این مملکت آنچنان که باید عمل بشه. فکر نکنید علم امروز با این همه کنکور خوندن و کتاب گاج و هاج و ماج و های اینا چاپ کردن و چه میدونم اینا را علم مثلا منزلت پیدا کرده، یا با یه مش آدم نادانی که مثلا انجمن فلان ترویج فلان درست میکنن مثلا علم توی مملکت حرمت پیدا کرده. نه آقا، هیچ کس نمیدونه علم اصلا واقعا علم در مملکت ما اون حرمتی که باید نداره. منظورم از علم همون فیزیک و شیمی و ریاضیاته. حرمت ریاضیات رو باید در این روزگار زنده کرد، حرمت ریاضیات رو. فیلسوفان بزرگ ما وقتی که میخواستن به کسی فلسفه یاد بدن میگفتن اول برو یه دوره ریاضی بخون، کلکولس بخون، حالا به تعبیر من حساب استدلالی بخون، تئوری اعداد بخون، بعد بیا بهت فلسفه یاد بدن. خب بقیهشو من کوتاه کنم. من انفق ولم یخف فقر. دو، حالا هر کی میخواد خونه ای در بهشت، امام صادق گفت اینو بر من تضمین کنید، من یه خونه تو بهشت براتون تضمین میکنم. دومی، و انصف الناس من نفسه. آقا از خودت به مردم انصاف بده، انصاف نافقا رو گفتیم یعنی چی؟ انصاف رو دیگه همه تو میدونید یعنی چی؟ یعنی نصف. این قصه رو به وقتی دایی من برام تعریف میکرد، حکایت قدیمیه، شاید قبلا براتون گفته باشم ولی به شنیدنش میارزه، بامزه است. گفته وقتی در یکی از روستاهای قدیمی دو نفری بودن که دوتا آدم گنده روستا بودن که خیلی با هم دیگه رقابت داشتن. اسم یکیشون موسا خان بود، اسم یکیشون قره خان بود. حاج آقا، حاج آقای مسجد، حاج آقای اون ده، بالاخره منبر میرفت برای مردم صحبت میکرد و زیاد قصه موسا رو میگفت، ولی در هیچ کجای قرآن از قره خان اسمی نبرده بودن. این قره خان ناراحت بود، بالاخره یه روز درد دلشو با حاج آقا گفت، آخه این موسا خانه میگه شما قال موسا فلان، یه بارم یه قره خان بگید. بعدم وعده داد، گفت 20 تا گوسفند بهت میدم. حاج آقا میدید مردم فقیر تو این روستا مثلا زیادن، بالاخره 20 تا گوسفند از قره خان کندنم خودش غنیمتیه. گفت درستش میکنم. بیا این دفعه پای منبر اومد و بالای منبر که داشت صحبت میکرد لابلای حرفاش گفت ان القرخان کان کلبا کبیرا و خنزیرا عظیما. قرخان سگ گنده‌ایه و خوک بزرگیه مثلا. قرخانم خیلی خوشحال شدم چه صاف نشست و نگاه می‌کرد و فلان و اینا. بعد حاجی قاضی یکی اون پایین داره سرفه می‌کنه، نگاه کرد یه داده بیداد یه آخونده دیگه اون پایین نشسته عربی بلده. گفت چه بکنم؟ ادامه داد، گفت یا ایها الهنحنه، هنحنه یعنی صرف کننده، لا تنحنه ان الغرخان، حالا اونم خوشحال بود دیگه، یه آیه دیگه هم داره میخونه، وعدنی 20 نعجه، نعجه یعنی گوسفند، نصف لک و نصف لی و الله یحب المنصفین. حالا ببینید منصف که گفتم منظورم اینه، انصاف از نصف کردن میاد و دقیقا معنی انصاف اینه که در روایات اینو میگن، معنی انصاف اینه که اون چیزی که از دیگری انتظار داری که برای تو انجام بده، درست معادل خودش همون نصف، انگار که کل حق نصف میشه، نصفش مال طرف مقابل، نصفش مال تو. همونی که انتظار داری با تو بکنه، همونو تو با اون بکن. همون حقی که برای خودت قائلی، همونو برای اون قائل باش. در اون جایی که باید قائل باشی دیگه. این انصاف. حالا این روایت رو دیدم سالها بعد، صدها سال بعد، کانت اومده گفته که اصلا تمام اخلاق همین جمله است. فکر نمی کنم این روایت هم دیده باشه. و تمام اخلاقی که کانت تعریف میکنه و در اروپا، در میان غربی ها خیلی مورد توجه همینه، کانت میگه تمام اخلاق همین جمله است که هر چی برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوای، همونی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوای. من حالا دیگه کاری به حدود و ثغور انصاف ندارم، جایگاه انصاف دقیقاً یعنی چی اینا ندارم، ولی انصاف خواهرانم، برادرانم، منصف باشید تو زندگی با همین معنی که گفتم. این رو باید میگه انصف الناس، هر کسی برای مردم منصف باشه. امام صادق فرمود من یه خونه تو بهش براش الان بهش امضا میکنم میده. انصف الناس. و چهارمشو اول بگم، سومیشو بعد بگم. آخ نمیدونم چهارمی اول بگم یعنی سومی، هر دوش بزرگن. خب باشه سومی اول بگم. این انصف الناس رو بچه خیلی جدی بگیرید، این یکی از مسائله های زندگی ماست. بابا منصف باشید. اگر دوست نداری مردم جلوت ویراج بدن، ازت سبقت بگیرن، پس این کارو نکن با من. اگر دوست نداری جلوی در خونت خلاف پارک بکنن، پس این کارو نکن با مردم. چه احساسی به دست میده اگر جلوی در خونت خلاف پارک بکنن؟ چه احساسی به دست میده اگر عجله داشته باشی یکی ممنوع یه طرفه بیاد و راه تو رو سد کنه، تازه ازت طلبکارم باشه؟ او حالا چی شده دیگه، بکش کنار من رد شم. همون چیزی که انتظار داری مردم با تو انجام بده، تو هم همون کارو با مردم انجام بده. دوست داری، تو دوست داری مردم بهت احترام بذارن دیگه، سلام بهت بکنن، خب تو هم به مردم سلام کن، احترام بگذار. بعد که بگیرید برید جلو. من معتقدم دیگه دیر شد، خیلی راجع به قبلی صحبت کردم، شما خودتون اینو سرنخشو بگیرید برید. انصف الناس من نفسهی، یعنی از خودش به مردم انصاف بده، حق رو مساوی نسب کنه بین خودش و دیگران. دیگه توضیحش با شما. و سوم، پس چهارمو میگم، بعد سوم میگن و ترک المراء و ان کان محقا. الله اکبر و کبیرا. آقا بحثی که خدا راضی نیست رو، مجادله ای که خدا راضی نیست رو بگذار کنار، ولو اینکه حق باهاشه. معلوم میشه خیلی کار سختی و خیلی کار مهمیه. مراء یعنی مجادله، اما مجادله‌ای که خدا راضی نیست ازش. یه مجادله‌هایی هست خدا راضی ازش، بلکه وظیفه شماست انجام بدید. اونجایی که اگر این مجادله انجام ندید، دین، فرهنگ، اندیشه ضربه می‌خوره، آسیبی می‌بینه. مثلا دارم میگم، یه جایی شما موظفید برای اثبات حق بحث کنید تا اونجایی که لازمه، ولی یه جایی برای اینکه حال کنی طرف رو منکوب کنی، مثلا حالش رو بگیری، حالا به هر دل، فقط همینه تو دلت، یا برای اینکه خودت رو بزرگ نشون بدی، فقط اینه تو دلت، برای خدا نیست بحث میکنی، برای خدا نیست جدل میکنی. این مراه. حالا در مراه گاهی اوقات حقم با شماست، گاهی حقم با شما نیست. یعنی گاهی اوقات داری یه چیزی رو اثبات میکنی که نیت و انگیزت الهی نیست، ولی چیز درستی رو داری به هر حال اثبات میکنی. دقت کردید؟ گاهی اوقات از اینم بدتره، داری یه چیزی رو اثبات میکنی که نیت و انگیزت الهی نیست. چی چیز باطلی هم میخوای اثبات کنی، اصلا چند دروغ غلطه این حرفی که میخوای اثبات کنی. خوب ده. معنی حرف اینه که گاهی اوقات حق با شماست اما دارید مراع میکنید، یعنی حق با شماست ولی دارید بحثی میکنید که خدا از این بحث راضی نیست. نمونه هاش خیلی زیاده. خب ملاکاشو گفتن دیگه، ملاکاشو گفتن دیگه، اصلا نیتتون خدایی نیست. نه نیت نفسانی، یعنی شما دست کم وقتی شما به خاطر هوای نفستون دارید بحثی میکنید، از خود اون بحث هم خدا راضی باشه، از اینکه شما برای هوای نفستون این کار میکنی حتما ناراضی. توجه کردید؟ نیتت خدایی نیست. ملاک های دیگه هم گفتن که کجا باید یه حرفی رو زد کجا نباید یه حرفی رو زد. ملاک های خیلی عقلانی خوبی هم هست. مثلا شما الان من میبینم که یه چیزو دارم به طرف ثابت میکنم، اینقدام ارزشمند نیست، تنها نتیجهش هم اینه که این کینه‌ای به دل میگیره، یه حرف مهمی هم که ایواخ میخوام بزنم باز جبهه میگیره. توجه میکنین؟ چرا حالا مثلا باید این بحثو بکنم؟ مثالش خیلی زیاده. یا حالا یه بحثی باش میکنم که این لباس خیلی مثلا بهت نمیاد، حالا گفتی یه بار بهش، خیلی خوب، ای وقت داره حالشو میگیری دیگه، شاید هم راست بگی یا تازه شاید هم راستم بگی، خب های چرت داری حالشو میگیری، میبینی که یه جاهایی میبینی راه‌های بهتری هم برای فهموندن یه مسئله‌ای به طرف وجود داره، اصلا به فکر اون راه‌های دیگه نمیافتی، فقط وارد مجادله میشی با طرف، راه‌های سخته یه هم پیچیده‌تر اصلا بهش فکر نمی‌کنی، دایرکت اتک میری تو جفلگت میری تو شکم یارو. آخه کی گفته که شما همیشه دایرکت اتک باید، یعنی حمله مستقیم جفلگت باید به شکم طرف؟ کجا خدای حرفو زده؟ موساش که با فرعون میرفت حرف میزد گفت قولوا له قولا لینا، بابا برنامه ریزی کن، فکر کن، منتظر یه موقعیتی باش. مثالش خیلی زیاده. امام حسن و امام حسین اون قصه معروف، به پیر مردی میخواستن یاد بدن وضوش غلطه، خب دایرکت اتک برن توی به اصطلاح جف شکم، حاجی 80 سالت وضو بلد نیستی. نه آقا، قصه شو که شنیدید دیگه. خب این یه حکایته، ولی آخ برای چی اینجوری عمل کنیم؟ مثال شما چون سوال کردید، خیلی وقتا حالا ممکنه تشخیصش کار سختی باشه، ولی انقدر هم همیشه سخت نیست. شما میبینیم آقا این کار، این بحثی که من دارم میکنم خدا پسندانه است. حالا میگه که اگر کسی مراع و ترک کنه، یعنی بحثی که خدا پسندانه نیست ترک کنه، و امکان محقا، در حالی که حق باهاشه، حقم باهاش، ما این حق که با ما هست خیلی ما رو حق به جانب میکنه. حالا من راست میگفتم. خب راست میگفتی. خیلی خوب. خب بهش نمیاد دیگه این لباسه. مثلا ما میگیم مثلا به تیم قنا که خودشون سیاه هستن لباس ارغوانی میپوشن. مادر بزرگ من خدا همه امواتو رحمت کنه اللهم صل، میگفت سیاهی با سپیدی نقش بندد، سیاه گر سرخ پوشد خر بخندد. حالا من بخوام این شعر رو برای کاپیتان تیم قنا مثلا قنا یا کامرون مثلا فرض کنید، دیدید لباساشونه که جام جهانی، برای اینا مثلا بخوام هی توضیح بدم، بابا این مثلا بابا ولش کن دیگه، اصلا چه ارزشی داره این بحث؟ فرضم حق با تو باشه. حالا نه فعلا در اینجا بحث فرق ها، نه حالا اگه منظورشون رو بحث یعنی میخوان حقیقت آشکار بشه، نمیدونم حالا چرا ممکنه فرقایی داشته، ولی منظور از مرا در اینجا همینه، یعنی گفتگویی که خدا ازش راضی نیست و ان کان محقا، برای اثبات یک مطلب به طرف. معنی نه گفتگو یعنی داریم گپ میزنیم، نه ممکنه حالا، ولی اینجا مراد اینه جایی که شما میخواید چیزی رو به طرف ثابت کنی، شامل بحث میشه مجادلش، من مربوط به بسته به اینکه دقیقا اینا چجوری معنا بکنیم. فعلا اصل بحث اینه که میخواید چیزی رو به طرف ثابت کنی، حقم با توه، ولی حالا نکن این کارو، اینجوری راهش نیست. توجه کردید؟ انگار موضوع خیلی کاربردی، همه دارن خاطراتش رو تعریف میکنن. به هر حال امام صادق فرمودن که کسی که مرا او ترک بکنه، من یه خونه در بهش براش تضمین میکنم. و اما چهارمی، و افش السلام و افش السلام فی العالم. این سومی بود البته گذاشتم آخر. و سلام رو در جهان افشا کنه. اگر کلمه عالم در این روایت نبود من یه مقداری نرم تر با قضیه برخورد میکردم، یعنی یه مقداری کوتاه میومدم. ولی توجه کنید اینجا من منظور از افش السلام، اولا اینه که آقا دختر منم میدونه سلام با صدای بلند، سلام علیک نداریم، سلام رو صحیح و با صدای بلند باید گفت. چند چیزه که بلند و صحیح باید گفت، یکیش سلامه، یکیش بسم الله الرحمن الرحیمه. تو دلم بسم الله گفتم یعنی چی؟ میخوام غذا بخورم تو دلم بسم الله گفتم یعنی چی؟ غذا رو برمیداری بسم الله الرحمن الرحیم، بذار همه بشنون این کلمه رو. ریا میشه؟ نخه نمیشه. شما برای خدا اینو بگو ریا هم نمیشه. سلام رو هم باید بلند گفت. وقتی میبایی کسی وارد میشی درست و بلند سلام علیکم، این اولا. اما اگر نمیگفت فل عالم من میتونستم به همین جا سب کنم. میگه افشاء و سلام فل عالم، فل عالم، نه افشاء و سلام مثلا فل تخاطب مثلا در گفتگوهاتون، نه افشاء و سلام فل عالم. اینو که میگه اون وقت شما باید ببینیم اصلا سلام یعنی چی، که ما بارها گفتیم تو سوره احزاب هم در این باره صحبت کردیم. سلام یعنی آقا من دارم به تو میگویم که من برای تو جز سلم و خوشبختی چیزی نمیخوام. بنابراین افشاء السلام فی العالم یعنی آرزوی خوشبختی برای همه انسانهای جهان. درست شد؟ این واقعیت. اما اینجا یک نکته وجود داره، بلکه صد نکته وجود داره که بسیار مهمند، و اون این که این حرفای بی ربطی که تحت عنوان اسلام رحمانی میزنند و یه وقت فکر نکنید منظور افشاء السلام اینه. راحت بگم چون وقتمونم دیگه تنگ، خیلی من حرف زدم، اصلا نمیخواستم چیزا رو بگم، چرا اینجوری شد. ببینید اگر کسی را نهی از منکر نکنید، و طبیعتا اونم خوشش میاد که شما نهی از منکرش نمی کنید، یا اگر امر به معروفش نکنید، یا اگر داره مسیر بدی و میره و براش دلسوزی نکنید، اینها افشاء سلام نیست، اینها درست ضد افشاء سلامه. تو که میدونی این کار، این طرف با این کار داره میره جهنم بنا به روایاتی که بر آیاتی، ولش میکنی وقت اسمشو میذاری افشاء سلام؟ نخیر، این افشای لعنته نه افشای سلام. بله افشای سلام این هست که من واقعا در دلم حتی برای دشمنانم خوشبختی میخوام، و این خوشبختی نه به معنای اومانیستی که انسان همین که انسان است برای ما ارزش دارد، نه کجا انسان همین که انسان است برای ما ارزش دارد. چطور من بگم انسان همین که انسان است ارزش دارد در حالی که قرآن میگه اولئک الانعام بل هم اضل سبیلا، در حالی که شاعر میگه گاوان و خران باربردار بهزادن میان مردم آزار. برای اینکه شاعر به درستی میگه آن کس که نمک خورد و نمکدان بشکست، در مذهب رندان جهان سگ به هزوست. آخه یعنی چه انسان همین برای من ارزشمندن؟ بله انسان ارزشمند بالقوه، برای اینکه بالقوه میتونه خلیفه خدا بشه، مسجود ملائکه بشه و هست. شما باید برای همه انسان‌های روی زمین فل عالم باید خوشبختی بخواید. ولی خوشبختی معنی دقیق کلمه نه معنی اومانیستیش. برو بیا بسیار باش. خوشبختی معنی دقیق کلمهش. بنابراین افشای سلام به یک تعبیر، خوب دقت کنید، افشای سلام به یک تعبیر دقیقا یعنی افشاء الاسلام با همه پیچیدگیش. که اون وقت این هم باز لازمش همینه. من احساس میکنم در این چهار عنصر که امام صادق خونه ای رو پیش بینی کرده، در همش بصیرت یک رکنه. برای افشاء سلام باید بصیرت داشت. همینجوری من کلا طرفدار صلحم، شما کلا آدم نادانی هست، اینم جوابش. من با همه خوبم. اگه اسلام رحمانی اینه، خود شیطان هم به این اسلام اعتقاد نداره. بله، من آرزو دارم دشمنم هم هدایت بشه. اگر از این آرزو یه ذره تخطی کنید، اون وقت این روایت شامل شما نمیشه. من همه سعیمو میکنم که حد اکثر کمک رو و هدایت و ارشاد رو انجام بدم. من آمادم که اگر با سیلی خوردن من این متنبه میشه، من سیلی بخورم، ولی متنبه بشه، به هدایت نزدیک بشه. ولی اگر من سیلی بخورم، اینم پرروتر بشه. مثلا کی همچی حرفی زده؟ اون وقت به قول دوستمون، درک این که الان دقیقا افشاء السلام در گروه چیه، این بصیرت میخواد. همون جوری که درک انفاق بصیرت میخواد، درک انصاف هم بصیرت میخواد. به قول دوستمون، درک این که الان دارم مرا میکنم خدا راضی نه، اینم بصیرت میخواد. متوجه منظورم هستی؟ که انهو امام صادق این چهار عنصری که دارن میگن، هر چهارتاش در این نکته، این نکته توش بسیار بلده، که اینها چیزایی نیست که بدون بصیرت بهش برسید. همین جوری من یه پولی بدم بگم انفاق کردم، نه آقا. همین جوری با همه مردمداری کنم بگم انصاف به خرج دادم، نه آقا، تو انصاف به خرج ندید اینجا. همرنگ جماعت بشم بگم مثلا حق همه رو به جا آوردم، نه آقا. به فکر آخرت و هدایت و ارشاد مردم نباشم بگم من افشاء السلام دارم میکنم، نه آقا. اینا بدتر، اینا جهل مرکبم، این جهل مرکبم بدتره. یا اصلا هیچی نگم، اونجایی هم که باید بگم، از اسلام باید دفاع کنم، از امام خمینی باید دفاع کنم، از قرآن باید دفاع کنم، بگم ترک المرا، یعنی ترکت المرا. خیلی آقا، این زبون نعمت خداست، درست استفاده کن. برای محافظه کاری و این که مثلا حالا درام بد نشه، حرف حق اونجایی هم که باید نزنم، یا میترسم بزنم حرف حق اونجایی که باید نزنم، بگم افشاء السلام. نه برادر من، نه خواهر من، اینا افشاء السلام نیست، اینا بی‌بصیرتیه. افشاء السلام یعنی افشای اسلام. با تمام پیچیدگی ها و ابعادش. و اینو به شما بگم، برهان فلسفی وجود داره که صلح جهانی جز با هدایت جهانی اتفاق نمیفته. تا وقتی که آدم ها و اینم به گوش دولت مردان بخوانید، لااقل از تئوریک متوجه این مسئله باشن، فکر نکنن صلح ما با آمریکا یعنی اینکه از شعار مرگ بر آمریکا دست بکشیم. نه، حرفا نیست. صلح واقعی در گروه هدایت بشریت. تا وقتی هدایت نباشه، جنگ حق و باطل وجود داره، بلکه از اون بالاتر جنگ خودخواهی های بشریت. مگه اجازه میده صلح واقعی صورت بگیره؟ من در مقاله مربوط به حضرت شعیب، به خاطر یک مشت دلار تو مقاله های سوره شعرا این موضوع توضیح دادم. امروز تئوریسین های روابط اجتماعی به روشنی وقتی از برد برد حرف میزنن، دقیقا منظورشون یه جور برد باخت پیچیده است. خوب توجه کنید، فقط پیچیدگیش، کامپلکسیتیش زیاده. اینو من برهان آوردم براش. اگه یادتون نیست، برید مقاله به خاطر یک مشت دلار رو دوباره بخونید، هنوز رو سایت هست. برد برد بشر امروز برد باخت پیچیده است. اونجا من توضیح دادم چرا. پس کسی فکر نکنه افشاء السلام یعنی نه آقا. اینایی که امروز دوباره حرفای نامربوطی مثل اسلام رحمانی رو به زبون میارن و از ترسشون، از ترس بیمنطقیشون، حتی منظورشون هم درست روشن بیان نمی کنن، اینا همونایی هستن که چند وقت قبل آمدند به عنوان مثلا افشای سلام یا مقابله با خشونت طلبی، به صراحت نوشتند که زیارت عاشورا هم خشونت طلبان است. تو روزنامه همشهری هم نوشتند. اینقدر مفتضح بود که بعد خودشون اون زمان اصلاحاتو دارم میگم ها، بعد خودشون روزنامه همشهری رو جمع کردن، ولی نسخش رو عده‌ای دیدن از جمله من. بعد روزنامه رو جمع کرده بودن، ایام محرم هم بود که این مقاله رو نوشتن. اینا همونایی بودن که در همون روزنامه همشهری یا روزنامه حجاریان بود که نوشتن خون به خون شستن محال آمد محال، و به صراحت گفتن، گفتن امام حسین و واقعی کربلا نشان داد محصول خشونت‌های پیغمبر در بدر و احد بود. واقعی کربلا نشون داد که بدر و احد زاییدش کربلاست، بنابراین اگر میخوای کربلا اتفاق نیفته از بدر و احد دست بکش. اینا بودن. نه آقا، تا وقتی خودخواهی‌های بشر و جهالت و بر مسیر باطل رفتن بشر وجود داره، یعنی هدایت جهانی اتفاق نیفتاده، صلح و سلامت حقیقی اتفاق نمیفته. و بنابراین افشاء و سلام فی العالم، من گفتم این فی العالم اهمیت داره اینجا، افشاء و سلام فی العالم یعنی تلاش برای تحقق اسلام در سراسر جهان با تمام پیچیدگی‌هاش، که من این جمله رو فقط بگم. اون وقت یکی از پیچیدگی‌هاش البته اینه که تو خونه خودت و تو ارتباطاتت با برادران خودت هم بلند سلام کن، هم همیشه آغوش مهربانیت باز باشه. گفت حافظ چه بزرگ گفت. گفت نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. کسی فکر نکنه راه تحقق اسلام در عالم این هستش که من دیگه به خونه خودم، به بچه خودم، به همسر خودم، به مادر خودم، به رفیق خودم، به اینا، من میخوام در عالم میخوام اسلام رو پیاده کنم. نه آقا، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. راه تحقق اسلام در عالم از اینجا میگذره که ما در اسلام بصیرت داشته باشیم و در تمام شؤون زندگیمون اسلام رو پیاده کنیم. این قصه ما. و من این بحث رو فعلا تمام میکنم و بریم یه استراحتی بکنیم. خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا خلاف برنامه های من بود، اما بازم میگم این روایت خیلی مربوط بود به نظر من به زندگی تک تک ما، به زندگی اجتماعی ما، به اهمیت بصیرت در دین داشتن و از همه مهمتر به افشای مقالطاتی که این روزها به نام اسلام در میان ما رواج داره. یه استراحتی بکنیم تا وضوعی بخواد بگیری، تجدید وضوعی بشه. بعد از نماز انشاءالله برگردیم و بحث اصلی خودمون بشه. ببخشید.